جلسه 33 اخلاق 15/4/1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و سعادت برای یکایک که شما دارم در هر کجا که هستید. ابتدا سالروز شهادت امام همام حضرت باقر علوم النبیین امام باقر علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم که از امامان مظلوم و مدفون در بقی امام باقر علیه السلام هست. امام باقر علیه السلام در سال 57 هجری قمری در مدینه به دنیا آمدند و 57 سال بعدش یعنی سال 114 به شهادت رسیدن. دوران امامت ایشون 19 سال بوده، از سال 95 تا سال 114. از ناحیه پدر و مادر عالی ترین و بالاترین نسب رو داره. پدرش امام سجاد علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام هست، مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام هست. یعنی امام حسن و امام حسین فرزندانشون پدر و مادر امام باقر علیه السلام هن. یعنی نسب از این عالی تر نمیشه. پدر ایشون امام سجاد علیه السلامه که فرزند امام حسین علیه السلامه، مادر ایشون فاطمه است که دختر امام مجتبی علیه السلامه. همونطور که عرض کردم ایشون متولد سال 57 در مدینه هستند. کربلا هم سال 61 اتفاق افتاده، ایشون هم متولد 57 هستند، یعنی در اون زمان 3 سال و خورده ای داشتن. بنابر اسناد تاریخی گزارش هایی که داریم امام باقر علیه السلام در کربلا بودند. یکی از اون بچه های کوچکی که در کربلا حضور داشت امام باقر علیه السلام بود. امام باقر علیه السلام خانوادگی توی کربلا حضور داشتن، هم پدر ایشون امام سجاد علیه السلام کربلا بود، هم مادر ایشون فاطمه در کربلا بود، و بلکه خانوادگی اسیر بودند، یعنی در اسارت به عرض کنم خدمت شما کوفه و بعدش هم به شام، هم پدر ایشون اسیر بود هم مادر ایشون جزء اسرا بود. به هر حال امام باقر علیه السلام یکی از سندهای روشن تاریخی حادثه کربلا هست. دوران امامت امام باقر علیه السلام دوران سختی بود، مصادف بود با هشام ابن عبدالملک، اون هم خیلی سختگیری میکرد بر اهل بیت علیهم السلام. شاید کمتر شنیده باشید درباره امامی که برای اینکه جان اصحاب خودش رو حفظ کنه مجبور بوده اونها رو از خودش طرد بکنه. چون ارتباط با امام باقر علیه السلام برای اونها هزینه داشت، برای اونها مشکل درست میکرد. به همین خاطر برای اینکه امام باقر علیه السلام اونها رو دوچار مشکل نکنه از اونها فاصله میگیره و گاهی اوقات خیلی بالاتر از این امام علیه السلام برای تقیه اونها رو لعن میکرد. امام باقر علیه السلام اصحاب خودش رو که در اون زمان چقدر به اونها نیازمند بوده برای گسترش دین، ولی مجبور بوده اونها رو لعن بکنه و همین لعنها گاهی اوقات متوجه تقیه بودنش، وجه تقیه بودنش، حیثیت تقیه بودنش نشدیم و در تاریخ مشکل درست کرده و اون صحابی مورد اختلاف قرار گرفته. این از سختی های روزگار هست که در زمان امام باقر علیه السلام اتفاق افتاده. مرحوم عبدالعزیز کشی از رجالیون بزرگ امامی در کتاب رجال کشی صفحه 414 روایتی رو نقل میکنه که روایت میرسه به صفوان ابن یحیی از حمزت ابن طیار. او از پدرش نقل میکنه، حمزت ابن طیار از پدرش، اسم پدرش محمد بوده. پدرش میگه که جئت الى بابی ابی جعفر علیه السلام استأذن علی. پدر ایشون که نامش محمد بوده از شیعیان بوده، میگه رفتم خانه امام باقر علیه السلام اجازه بگیرم خدمتشون برسم. فلم یعدن لی، به من اجازه ندادن. و اذن لغیری، ولی به غیر من اجازه دادن. فرجعت الى منزلی، من برگشتم به منزل خودم. و انا مغموم، ناراحت بودم، محزون بودم. فطرحت نفسی على سریر فی الدار، خودم روی تخت انداختم. و ذهب عن النوم، خواب از سرم پریده بود. فجعلت افکر، شروع کردم به فکر کردن. و اقول الیس المرجع تقول کذا والقدریه تقول کذا والحروریه تقول کذا والزیدیه تقول کذا، مگر این فرقه های باطل مثل مرجعه، قدریه، حروریه، زیدیه، اینا باطل نیستن؟ اینا مگر حرفای فلان و فلان نمیزنن؟ رد امام باقر علیه السلام نمی کنن؟ چطور شد امام باقر اونا رو راه داده با اینکه اونا باطلن؟ من که از اصحابشون هستم، به ایشون ارادت دارم، ایشون قبول دارم، منو راه ندادن. فجعلت افکر، همینجوری داشتم فکر میکردم، غمگین و ناراحت بودم که چرا رام ندادن. و انا افکر فی هذا، همینطور داشتم فکر میکردم. حتی نادل منادی، تا اینکه دیدم فاذا الباب تدق، دیدم در خونه رو دارن میزنن و منادی داره ندا میده. من هم در رو وا کردم و گفتم که من هذا کی هستی؟ گفتش که رسول و ابی جعفرین علیه السلام، من پیک امام باقر علیه السلام هم. یقول لک ابو جعفر عجب، امام باقر پیام دادن که خودتو برسون. فأخذت ثيابي ومضيت معه، من لباسامو برداشتم و با همون پیک امام باقر علیه السلام برگشتم. فدخلت علی، بر امام باقر علیه السلام وارد شدم. فلما رآنی قال، وقتی منو دیدن فرمودن که یا محمد، ای محمد یعنی امین آقا، لا اله المرجع ولا اله القدریه ولا اله الحروریه ولا اله الزیدیه. امام داره فکر محمد رو پاسخ میده. محمد با خودش داشت فکر میکرد که چرا امام علیه السلام اونا رو راه میده منو راه نمیده. امام به محض اینکه محمد بر حضرت وارد شد بهش فهمودن که ای محمد، نه به خاطر مرجعه و قدریه و حروریه و زیدیه هست، به خاطر اینا نیست، ولیکن الینا، به خاطر خود ماست. تو مگه ما رو دوست نداری؟ به خاطر خود ماست، یعنی ما اهل بیت و اصحاب ما، اگر من تو رو راه نمیدم به خاطر خودمونه نه به خاطر اونا. چطور؟ فرمود که انما حجبت کلکده و کده، من تو رو راه ندادم به خاطر این مطلب که جاسوسا بودن، اونایی که دارن خونه رو مراقبت میکنن، به خاطر اینها اگر راه میدادم اون موقع جاسوسا بودن گزارش میدادن، بعد اسباب زحمت برای تو فراهم میشد. میبینید چه دورانی بود؟ هم این حدیث نشون میده که دوران امام باقر علیه السلام دوران سختی بود، هشام بن عبدالملک. این یک. دو، نشون میده که امام باقر علیه السلام چقدر به زوایای فکری و روحی اصحاب خودشون توجه داشتن. ببینید امام باقر علیه السلام امام معصومه و الان هم هست، الان هم هست. حیات و ممات اون بزرگواران جلوی قدرت ولایی اینا رو نمیتونه بگیره. امروز هم اگر سوالی دارید در هر زمینه ای از اون امام بزرگوار علیه السلام بپرسید، و اگر غمگین هستید روی تخت خودتون رو میندازید از غم و حال و حوصله هیچی ندارید، چرا اوضاع اینطوری و فلان، امام باقر علیه السلام شما رو میبینه. و گاهی ممکنه یک ساعت بعدش فرداش شما رو راهنمایی کنه به یه پیامی، به یه کتابی، به یک درسی، به یک مطلبی. شما جوابتون رو بگیرید، شما فراموش میکنید که امام باقر علیه السلام ندای شما رو، اون احساس شما رو دیدن، دریافت کردن. ولی حالا چه کنن، شرایط طوری هست که ما قابلیت نداریم به هر حال اونا رو ببینیم، ولی اونها ما رو در میابند، اونها به دلیل کمالی که دارن ما رو در میابند، ما در حیطه قدرت ولایی اونها قرار میگیریم. یک شعری داره حافظ، یک غزلی داره خیلی شیرینه. اولش از اینجا شروع میشه: سمن بویان قبار غم چو بنشینند، بنشانند پری رویان قرار از دل چو بستیزند، بستانند. ببینید چقدر زیباست واقعا با همین ایام شهادت امام باقر علیه السلام تناسب داره. یک بیت از این ابیات مربوط به همین قضیه هست. حالا دیگه از اولش به زبانمون اومد، یک قدری توضیح عرض میکنم. میگه که سمن بویان، اونایی که بوی گل میدن، اونایی که بوی سمن میدن، سمن یعنی گل، اینایی که گلند، اونایی که پاکن مثل امام باقر علیه السلام. سمن بویان قبار غم چو بنشینند، بنشانند. وقتی میان توی جمع امام قرار میگیرن، واقعا اگر کسانی از اصحاب امام باقر علیه السلام هستن باید اینجوری باشن، ما هممون باید اینجوری باشیم، باید یاد بگیریم این گونه ای باشیم، اگر این گونه نیستیم تلاش کنیم. این اون تأثیر واقعی است که از امام باقر علیه السلام میتونیم دریافت کنیم و به دیگران منتقل کنیم. میگه که وقتی اینا بین ما مینشینن غبار غم رو مینشانن، سمن بویان غبار غم چو بنشینن، یعنی بیان توی ما بنشینن، بنشانند اون غبار غم رو مینشانن. شما قبل از دیدار اونها غمگین بودید، ولی به محض اینکه اونها اومدند شما رو دیدند، شما اونها رو دیدید، غم از شما میره. گفته بودم چو بیایی، حالا این مال سعدی، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، غم دل داشتم، دلم غمگین بود، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. وقتی تو اومدید چه از غم دل بگم، یعنی معلوم میشه که غم دل من دوری تو بود، حالا که تو اومدی غم دل رفت، دیگه من از چی بخوام حرف بزنم. اینا اینطوری هستند، سمن بویان غبار غم چو بنشینند، وقتی بیان تو جمع و بنشینند، بنشانند غبار غم رو، مینشانند غبار رو، میخوابونند، غم از بین میره. از اون برم هستا، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. اگر با ما بستیزند این پری رویان امام باقر علیه السلام، اگر یه کاری بکنیم اونا از دست ما رنجیده بشن، اگر بخوام با ما بستیزن قرار از دل را بستانند، اگر بخوان تصمیم بگیرن بستیزند قرار از دل رو بستانن، میگیرن. آدم بینقرار میشه، میبینه اصلا حال نداره، مثل همین آقا دیگه، دیدید وقتی امام باقر علیه السلام ایشون رو تحویل نگرفت، رد کرد، قرار از دلش رفت. فتراک جفا دلها چو بربندند، بربندند ز زلف انبرین جانها چو بکشایند بفشانند. حالا طولانیه، ممکنه وقت بگیره. میگه به فتراک جفا، فتراک همون تسمی هست که زمان قدیم اسب سواران اون تسمه رو به اسبشون میبستن وقتی چیزی رو شکار میکردن، مثلا خرگوشی چیزی شکار میکردن، به اون تسمی میبستند. به فتراک جفا دلها چو بربندن، بربندن، اگر یه وقتی بخوان دل کسی رو به اون فتراک، به اون تسمه ببندن، دیگه بستن، دیگه کاری نمیشه کرد. ز زلف انبرین جانها چو بکشایند بفشانن، اگر بخوان جان کسی رو باز بکنن، از اون زلف انبرین خودشون پخش میکنن و منتشر میکنن و انسانها احساس آزادگی خواهند کرد. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. یک عمری میبینید که اتفاق میفته، در یک عمر ممکنه یه بار اتفاق بیفته که بیان با ما بنشینن. به عمر یک نفس با ما چو بنشینن، در تمام عمر ما یه نفس، یه چند لحظه اتفاق میفته که بیان با ما بنشینند. همون اندازه‌ای که اومدن نشستن، بنشینن، برخیزن، زود بلند میشن. اصلا اینطوریه دیگه، این حالات قلبی اینطوریه، خیلی میبینید نمیمونه. به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. ولی همون موقع که برمیخیزند و دارن میرن، نهال شوق رو در خاطر غرس میکنن، میکارن، اینطور بزرگوارند. خیلی زیباست. سرشک گوشگیران را چو دریابند دور یابند، سرشک گوشگیران رو یعنی عشق چشم اینهایی که مخلصند و قصد ریا ندارن، یه گوشهی قرار گرفتند و توسلی دارن میکنند و ابراز ارادتی میکنند، سرشک گوشگیران را چو دریابند، امام باقر علیه السلام وقتی دریابد که گوشگیری در یه گوشهی داره گریه میکنه، دریابند، او رو در میابند، او رو دربر میگیرند، سرشک گوشگیران را چو دریابند دور یابند. عرض کنم خدمت شما که اگر ببینن کسی گریه میکنه، اون اشک چشم اون رو دور میابند، یعنی در نظر اونها هر قطره اشک چشم انسان گوشگیر مخلص دره. سرشک گوشگیران را چو دریابند دور یابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند. اونایی که سرخیزند، اونایی که نماز شب خونند، از اونها هیچگاه روی بر نمی گردانند، از اونها هیچ وقت روی بر نمی گردانند. ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند، ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند. باز میگه که همینجا بیشتر همینجا مرادم بود، میگه ز چشمم لعل رمانی، لعل رمانی این جواهرات رمانی قرمز سرخ اناری، مراد اشک چشمه. ز چشمم لعل رمانی یعنی همون اشک رو، چون میخندند میبارند. وقتی اینا به چهره آدم نگاه میکنن، امام باقر، امام زمان علیه السلام وقتی به آدم نگاه کنه یه لبخندی بزنه، همین اندازه که به آدم یه لبخندی بزنه، اشک شوق از چشمای آدم رو میبارانند، جاری میکنند، ساری میسازند. خیلی زیباست. ز چشمم لعل رمانی چون میخندند میبارند، اونا اشک چشم رو از چشم من میبارانند اگر یه لبخندی به ما بزنن. زرویم از پنهانی چو میبینند میخوانند، از چهره ما راز پنهانی رو، وقتی قیافه ما رو ببینن راز پنهانی رو میخونن دیگه. هر چه ما پنهان بکنیم بیفایده است، اونها وقتی قیافه ما رو ببینند از قیافه ما راز پنهانی رو میخونند. امام باقر علیه السلام اینطوریه، امام زمان علیه السلام اینطوریه، همه خوبان عالم مرتبه ای از این فضائل رو برخوردارن. اونها در اوج و شاگردانشون، اصحابشون در مرتبه ای از مراتب. دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد، ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند. میگه که دوای درد عاشق را چه کسی هست که سهل تلقی بکنه؟ نه، دوای درد عاشق سهل نیست. ز فکر آنان که در تدبیر درمانند، اونایی که حالا میخوان عاشق رو درمان بکنن، میان به فکر تدبیر هستند، اینا در میمانند. اینایی که میخوان درمان کنن در میمانند. ببینید چقدر این کلمات رو، جناس رو دقیق استعمال میکنه حافظ. ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند، در نوشتن هر دو مثل هم دیگه است، منتها اولی درمان، دومی درماندنه. منصور از مراد آنان که بردارند بردارند. ببینید همش همینطوره. بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. میگه که مانند منصور حلاج که بردار رفت، چو منصور از مراد آنان که بردارند، اونایی که مثل منصور حلاج بردارند، بردارند یعنی برخوردارند. هر کسی که میگه مانند منصور برخوردار هست، بردار هست، برخوردار هست، بردارند، بردار کشیده میشن. دو تا بردارن، بردارن در اولی به معنای برخورداریه، دومی به معنای به دار کشیده شدن هست. چون منصور از مراد آنان که بردارند، بردارند بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. روشنه. آخرین بیتی که داره میگه بدین حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. میگه وقتی مشتاقان به این خیلی پیام عالی هست، بدین حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند. وقتی مشتاقان یعنی ماها میریم به درگاه اونها، نیاز میبریم، مثل همین محمد دیگه این کار کرد، نیاز میبریم، ناز آرند، اونا ناز میارند، دیدار نمیپذیرند. ولی اینم باز به مصلحت ماست. بدین حضرت چون مشتاقان نیاز آرند ناز آرند، یعنی اونا ناز میارند، اون سمنبویان که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. حالا اونایی که میخوان درد عاشق رو مداوا بکنن در بند درمان هستن، اونا در میمانند. خلاصه جایگاه امام باقر علیه السلام اینطوری هست. اجازه بدید یک حدیث دیگه هم بخونم، یک حدیث واقعا تکان دهنده در همین رجال کشی صفحه 552 شماره 963 حدیثی رو نقل میکنه که امام باقر علیه السلام شماره 965 حدثنی محمد بن قلوی تا آخرش میرسه به اینجا که ان ابا جعفر علیه السلام كان لعن صفوان بن يحيى و محمد بن سنان. امام باقر علیه السلام صفوان بن یحیی از بزرگان اصحاب، یعنی مثل صفوان بن یحیی ما نداریم، صفوان بن یحیی بجلی نداریم. امام علیه السلام ایشون رو لعن کردن و فرمودن که انهما خالف امری، این دوتا با امر من مخالفت کردن. در حالی که خصوصی چقدر امام علیه السلام درباره صفوان ابن یحیی مطلب فرمودن، واقعا حد و حصر نداره اگر کسی به روایات مراجعه کنه. تو همین رجال کشی شماره 967 نگاه کنید، ببینید امام باقر علیه السلام چقدر برای صفوان ابن یحیی دعا کردن. اینها مال این بوده که میخواستن رد گم بکنن و جاسوس ها و مخالفین متوجه ارتباط اونها با امام علیه السلام نشوند. هر حال نشان دهنده دوران بسیار بسیار سختی بوده که امام باقر علیه السلام در اون دوران قرار داشتند. سلام و تحیات پروردگار بر امام پنجم، امام باقر علیه السلام، که راه نورانی اسلام و تشیع رو برای ما همچنان روشن و شفاف و واضح حفظ فرمود و چون مشعلی فروزان در این راه طولانی قرار گرفت تا رهروان راه رو گم نکنند. ما مشهد که مشرف بودیم، هر موقع میخواستیم بریم زیارت، از دور که اون پرچم بالای گنبد رو میدیدیم یاد این شعر میافتادیم که آن پرچمی که بر بالای حریم توست، آن پرچمی که بر بام حریم توست، به محبان راه بهش نشان دهد. اون پرچم اون بالا به محبان راه بهشت رو نشون میده، میگه که از این ور باید برن. هر وقت از دور یا میخواستیم مشرف بشیم این شعر یادمون میومد. آن پرچمی که بر بام حریم توست، به محبان راه بهشت نشان دهد، که راه بهشت از این طرفه. اما فدای امام باقر علیه السلام که نگذاشتن و نمیگذارن که حتی اون پرچم بر بالای قبر شریفشون باشه، به محبان راه بهشت نشان دهد. البته محبان از قلب و دل خودشون راه بهشت از امام باقر یاد میگیرن، غیر نطق و غیر ایما و سجل، غیر از نطق حرف زدن، غیر از ایما اشاره کردن، غیر از سجل نوشتن، غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل، صد هزار جور میشه با دل حرف زد. حالا اونها به فرض جلوی دور قبرستان بقی نرده کشیده باشند و درها رو بسته باشند و نگذارن زائران برن، جلوی دل ما رو که نمیتونن بگیرن، دل ما زائر اون بزرگوار هست و هیچ کس نمیتونه مسیر دل رو معنی بکنه. القلب یهدی الی القلب، قلب به قلب ارتباط داره. القلوب و شواهد، قلبها نسبت به همدیگه شاهد هستن. این قلب رو شما ببینید مثل اون قلبه، شاهد اون قلبه. قلبای مؤمنین اینطوری هستن، القلوب و شواهد. سلام ها و تحیات پروردگار به امام باقر علیه السلام. بحث ما در اهمیت تهذیب نفس بود. یک مورد که سوره مبارکه شمس بود، این رو بحث کردیم. مورد دوم آیه دیگری از قرآن مجید هست، سوره آل عمران آیه 164 از کتاب راه تهذیب صفحه 73. آیه رو میخونم، شاید فرصت نشه تمام آیه رو بحث بکنیم، شاید هم فرصت بشه اشاره میکنیم تا ببینیم روزیمون چقدره. خدای متعال در این آیه فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدای متعال میفرماید که بر همه مؤمنین منت گذاشتم. مراد از مؤمنین همه بشریت، منتها مؤمنین چون قدر این نعمت رو میفهمند تعبیر به مؤمنین فرمود. خداوند میفرماید که منت گذاشتیم بر همه بشر که از جنس خودشون رسولی رو در بین اونها برانگیختیم. منت گذاشتن همونطور که بزرگان اهل لغت مثل فراهیدی، مثل جوهری و امثال اینها در کتابای خودشون بیان کردن، منت نهادن به این معنای منفی در فارسی هست، تو عربی هم هست، ولی به معنای احسان و انعام هم هست. در اینجا به معنای احسان هست. خدای متعال می‌فرماید که لقد من الله على المؤمنین، یعنی انعمنا علی المؤمنین، احسننا علی المؤمنین، ما احسان کردیم. او لقد تم احساننا و انعامنا علی المؤمنین، انعام کردیم، احسان کردیم که رسولی در بین اونها برانگیختیم. حالا این رسول چه مأموریتی داره؟ سه تا مأموریت خدای متعال ذکر میکنه. یتلو علیهم آیات، این یک، آیات خداوند رو بر اونها تلاوت کنه. و یزکیهم، دو، اینها رو تزکیه کنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، و اینها رو تعلیم کتاب و حکمت بکنه. سه مأموریت: تلاوت، تزکیه و تعلیم. انبیاء الهی سه مأموریت عمده داشتند: تلاوت، تزکیه و تعلیم. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه اگر اینها رو بذاریم کنار در ضلال مبین خواهم بود. یعنی این ستا فرق نمی کنه زمان قدیم یا زمان حاضر. قبل از این، و این کانوا من قبل، یعنی قبل از این ستا کار، مردم در ضلالت مبین بودن. ضلالت مبین همون جاهلیت، جاهلیت صدر اسلام داریم، جاهلیت مدرن داریم، فرق نمی کنه مدرنش با جاهلیت قدیم. مسئله اینه که اگر این ستا نباشه، تلاوت آیات نباشه، تزکیه نباشه، تعلیم نباشه، نتیجهش ضلالت آشکار خواهد بود. آیه بسیار پرمعناست، بسیار بسیار پرمعناست. توصیه میکنیم به همه مشتاقان، به همه علاقمندان این در این آیه دقت فراوان بکنند. حالا به بعضی از نکاتش اشاره میکنیم تا زمینه بحث فراهم بشه. سه تا مأموریت پس اینجا لحاظ شده. یک مأموریت تلاوت، یک مأموریت تزکیه است، یک مأموریت هم تعلیمه. حالا تعلیم، تعلیم چی؟ اینجا رو خداوند فرمود تعلیم کتاب و حکمت. تعلیم کتاب و حکمت، کتاب و حکمت چه فرقی با هم دیگه دارن؟ که پیامبر اسلام که در بخش سوم تعلیم کتاب و حکمت میکنه، یعنی چه کار میکنه، چه چیزی رو آموزش میده؟ آموزش کتاب چیه؟ آموزش حکمت چیه؟ در اینجا توضیح دادیم، وقت شما رو نمیخوام بگیرم که تعلیم دادن یعنی چی کار کردن، مراجعه میکنید و متوجه میشید. اما نظر خود ما بیشتر اینه که مراد از کتاب قرآنه، مراد از حکمت سنت پیامبره. پیامبر دو چیز رو آموزش میدادن، یکی قرآن، کتاب. در آیات بسیاری از قرآن مجید کتاب که اومده قرآن مراد دیگه، اینجا هم همونطور کتاب رو تعلیم میدادن، این قرآن رو آموزش میدادن. و حکمت رو، حکمت یعنی آموزهای خود پیامبر، آموزهای پیامبر همه حکمته. خب پس این معنای تعلیم روشن شد. به این قسمت اول، تلاوت. تلاوت یعنی چی؟ فرق تلاوت و قرائت چیه؟ هر دو خواندنه، منتها تلاوت اخص از قرائته، قرائت خواندنه، اهم از این که با تدبر باشه یا با تدبر نباشه. ولی اگر خواندن با تدبر باشه، اینو بهش میگن تلاوت، لذا تأثیر داره، لذا تأثیر داره. در قرآن اومده که شما تلاوت کنین قرآن رو، یا داره که اگر یهود و نصارا همون تورات و انجیل خودشون رو تلاوت کنند به قرآن میرسند. در سوره بقره آیه 121 الذين آتيناهم الكتاب، یعنی یهود و نصارایی که به اینا ما کتاب دادیم تورات و انجیل، یتلونه حق تلاوته، اگر تلاوت کنن اون کتاب رو، حق تلاوت یعنی خوب بخونن و خوب تدبر کنن، اولئک یؤمنون به، اینا به پیامبر یا به قرآن ایمان میارن. اتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، ببینید اونجایی که خدای متعال آثار مترتب میکنه تلاوت رو میاره. تلاوت یعنی قرائت با تدبر، اونجایی که بهشت اومده، اونجایی که جهنم اومده. خب چرا بهشته چرا جهنمه؟ اونجایی که مؤمنین اومدن، اونجایی که کفار اومدن، اونجایی که شکسته، اونجایی که پیروزیه، اونجایی که به هر حال بالا رفتنه، پایین رفتنه، مریضیه، سلامت، فقر، غنا هست. اینا رو خدای متعال، دنیا هست، آخرت، اینا رو خدای متعال در قرآن مجید داره بیان میکنه. آرام آرام انسان بخونه و تدبر کنه، اینو بهش میگن تلاوت. تزکیه هم که قبلا گفتیم، پاکسازی کردنه، تطهیر کردنه. تعلیم هم که آموزش دادنه دیگه، آموزش کتاب و حکمت. کتاب گفتیم قرآنه، حکمت هم گفتیم آموزه های پیامبر هست. الان ببینید معنای آیه تقریبا روشنه، یعنی سه تا مأموریت پیامبر عظیم و شأن جلوی شما مثل تابلو قرار گرفته. دقت کنید، میفرماید که یتلو علیهم آیاته، پیامبر آیات قرآن رو بر اینا تلاوت کنه. این یک، تلاوت. گفتیم تلاوت یعنی چی؟ یعنی قرائت با تدبر. پیامبر وقتی آیات رو میخونه همه رو هم نمیریزه، اونجایی که سوالیه سوالی میخونه، اونجایی که تأکیدیه با تأکید میخونه، اونجایی که عرض کنم تعجب داره با تعجب میخونه، اونجایی که حالت گریه داره داره میخونه حالت گریه بهش دست میده، اونجایی که شادمانیه داره میخونه حالت شادمانی دست میده. این حرف زدن ما میمونه دیگه، چجوری حرف زدن ما؟ مادر شهیدی داره حرف میزنه آدم گریهش میگیره. چیز خاصی نمیگه ولی نحوه بیان تلاوته. اون خاطر تعریف کردن مادر شهید تلاوته، لذا اثر میگذاره. این کار اول پیامبر تلاوته. دوم، مؤمنین رو تزکیه کنه، مردم رو تزکیه کنه. سوم، تعلیم بده، آموزش بده. تلاوت، تزکیه و تعلیم. حالا این سه تا به همدیگه عطف گرفته شده، چون واو اومده نمیشه ترتیبی رو در اینجا به طور قطعی نتیجه گرفت. یعنی بگیم که در بحث هدایت، در بحث فعالیت فرهنگی مثلا اول تلاوته، بعدن تزکیه هست، بعدن در مرحله سوم تعلیمه. نمیشه، چون واو مطلق عطفه و نشان دهنده ترتیب نیست. ممکنه تلاوت اول باشه، دوم تعلیم باشه، سوم تزکیه باشه. در واقع امر ممکن اول تزکیه باشه، دوم تعلیم باشه، سوم تلاوت باشه. ممکنه برعکس باشه. اینها رو این آیه در صدد بیان نیست. این آیه میخواد بگه که سه تا مأموریت داره. حالا چرا و به چه دلیل این ترتیب رو خدای متعال قرار داده؟ ممکنه به لحاظ واقع امر باشه، یعنی اون کاری که پیامبر کرد، یعنی اون رفتار عملی که داشت این ترتیب رو داشت. ممکنه نه، بر اساس یک حیثیت های دیگه، وجوه دیگری این ترتیب در آیه لحاظ شده باشه. خلاصه از خود آیه نمیتوانیم نتیجه قطعی بگیریم که این ترتیب ترتیبیه که خدای متعال میخواد به ما یاد بده، چون با واو عطف گرفته شده و واو برای مطلق عطف. این یه نکته. نکته دیگه که در آیه باز در نظر بگیرید اینی که ما توی آیه قبلی که بحث کردیم، سوره مبارکه شمس، اونجا میگفتیم که قد افلح من زکاها، رستگار شد اون کسی که خودشو تزکیه کرد. یعنی اونجا خود آدمی خودشو تزکیه میکرد، اینجا نه، فرد دیگری که بیرون هست انسان رو تزکیه میکنه، یعنی پیامبر انسان رو تزکیه میکنه. اینجا باز یک چهره دیگری از بحثه، چهره دیگری از تزکیه است. تو اون مأموریت‌های قبلی و بعدی هم همینطوره، تلاوت هم گاهی اوقات ما خودمون قرآن رو تلاوت میکنیم، برای خودمون خونه تلاوت میکنیم، آیات رو با دقت میخونیم و تدبر میکنیم و تأمل میکنیم و تفکر میکنیم. اینجا نمیگه شما قرآن رو تلاوت کنید، میگه پیامبر بر شما تلاوت میکنه. این یه نکته دیگه است، یعنی یه مطلب دیگه است که ما میتوانیم بر دیگران قرآن رو تلاوت کنیم غیر از اینکه خودشون برای خودشون تلاوت میکنن. در قسمت دوم همینطور، غیر از اینکه خود انسانها وظیفه دارن خودشون رو تزکیه کنن، افراد دیگر پیامبر هم میتونه تزکیه کنه. قسمت سوم تعلیم هم همینطوره، هم آدمی خودش میتونه بره تعلیم پیدا بکنه، تعلم کنه، و هم میتونه به دیگران یاد بده. بنابراین این سه تا هم میتونه حالت لازمی پیدا کنه، یعنی شخص برای خودش انجام بده، خودشو تعلیم بده، خودشو تزکیه کنه، برای خودش قرائت کنه، تلاوت کنه، و هم میتونه معنای متعدی داشته باشه، به دیگری برسه. حالا به اون قسمت اصلی بحث نمیرسیم، زمان میبره، شاید بگذاریم برای جلسه آینده. اگر اجازه بدید یه نکته کاربردی توی این آیه عرض بکنم و بحث رو به پایان ببریم. نکته کاربردی اینه که از این آیه ما میفهمیم که دیگران هم میتوانند ما رو تزکیه کنند، یا به تعبیر دیگه ما میتوانیم دیگران رو تزکیه کنیم. حالا چجوری جلسه آینده عرض میکنم. اینجا فقط نظرم اینه که از آیه استفاده کنیم. این طور نیست که فقط آدم خودش رو تزکیه کنه، نه، دیگران میتونن ما رو تزکیه کنن، ما هم میتونیم دیگران رو تزکیه کنیم. حالا چجوری عرض کردم جلسه آینده. خب اگر ما میتوانیم دیگران رو تزکیه کنیم، اینجا یه مطلب مهمی پیدا خواهد شد، و اون اینه که ما میتوانیم فرزند خودمون رو تزکیه کنیم، ما میتوانیم همسر خودمون رو تزکیه کنیم، ما میتوانیم دوستان خودمون رو تزکیه کنیم، ما میتوانیم شاگردان خودمون رو تزکیه کنیم، ما میتوانیم فامیل خودمون رو تزکیه کنیم، ما میتوانیم جامعه خودمون رو تزکیه کنیم، ما میتوانیم مسئولین خودمون، مسئولین شهرمون، مسئولین منطقمون، مسئولین مدرسمون، مسئولین محلی که کار میکنیم، محلی که رفت آمد داریم، اونا رو تسکیه کنیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خدای متعال میفرماید که اونها رو نگه دارید. ببینید قو انفسکم، هم خودتون رو نگه دارید هم اهلیکم، اونها رو نگه دارید، نگه دارید. اونجا میگه نگه دارید اونها رو از این که وارد آتش بشن، اونها رو نگه دارید. اینجا میگه که میتونید اونها رو تسکیه کنید. ما یه قدرتی داریم که خودمون متوجه نیستیم به قدرت خودمون، یا میتوانیم چنین قدرتی رو به دست بیاریم، ممکنه نداشته باشیم. میتوانیم چنین قدرتی به دست بیاریم که روی تسکیه دیگران تأثیر گذار باشیم، یعنی اونا رو تسکیه کنیم. این یک قدرتی است. بزرگوارانی که عرایز ما رو میشنوند به این قدرتی که دارند یا میتوانند داشته باشند توجه کنند. چرا خودمونو محروم کنیم یا چرا توجه نداشته باشیم به این قدرتی که داریم؟ ممکنه شما استعداد داشته باشید فلان علم رو بتونید یاد بگیرید، خب چرا نرید یاد بگیرید؟ استعداد داشته باشید فلان کارو بکنید، چرا نکنید؟ یا این استعداد در حالت فعلیت قرار گرفته باشه، خب چرا از این استفاده نکنید؟ مسئله اینی که باید متوجه باشیم، باید تنبه داشته باشیم، بیدار باشیم، حواسمون باشه که چنین چیزی در ما هست. پس میتوانیم دیگران رو تسکیه کنیم. حالا چجوری شو جلسه آینده عرض میکنم، ولی ببینید میتونید این کار رو بکنید، میتوانید. حالا یکی از راههایی که واقعا به ذهنتون نیاد تسکیه میتونیم بکنیم، اون راههای عجیب و غریب مثلا به ذهنتون نیاد که اینجا نشستیم مثلا در قلب فردی در یه شهر دیگری یا در یک مکان دیگری تصرف بکنیم و او رو تسکیه کنیم. اینا تو ذهنتون نیاد، نمیگم اینا نیست، ولی با اینها کار نداشته باشید شما. اینا مال اولیاست که این نحوه قدرت دارن، میتونن تسکیه کنن. شما وقتی میگیم که میتوانید تسکیه کنید فرزندتون، همسرتون، دوستتون، جامعتون و کسانی دیگر را، بگردید به راه‌های عادی این کار، به روش‌های متعارف این کار توجه کنید. ببینید از روش‌های متعارف استفاده کردید برای تسکیه یا نه. واقعا بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ تعارفی عرض میکنم، یکی از راه‌ها و روش‌های تسکیه دیگران ایجاد همین حلقه‌های تربیتی هست. این حلقه‌های تربیتی کار بزرگی انجام میده. شما هیچ کار دیگه لازم نیست انجام بدید، اون حلقه 6 نفر 7 نفره رو داشته باشید، بحثای قرآنی، بحثای معرفتی، بحثای فقهی و بحثای دیگر رو تو اون حلقتون داشته باشید و با همدیگه رفتار دوستانه تو حلقه داشته باشید. مطمئن باشید، مطمئن باشید و صد مطمئن باشید که با برگزاری این حلقه تسکیه کردید، یا به نحو دیگه عرض بکنم مرتبه از تسکیه رو ایجاد کردید. اینو مطمئن باشید. میتونید در یک فرصتی نظرسنجی کنید، نظرخواهی کنید، مثلا بعد از یک سال، بعد از 6 ماه از دوستان حلقتون بپرسید، بگید حلقه چطور بود؟ وقت تلفی بود؟ مفید بود؟ مطمئنن به شما خواهند گفت که این حلقه در حفظ ایمان ما تأثیر گذار بود، در تطهیر قلب ما، در تطهیر رفتار ما تأثیر گذار بود. این تزکیه هستی که تزکیه یعنی چی؟ تزکیه یعنی تطهیر بینش، تطهیر گرایش، تطهیر کنش. این ستا رو ما باید تطهیر کنیم. این معنای تزکیه است. بنابراین شما می توانید دیگران رو تزکیه کنید. دیگران رو که میتونید تزکیه کنید، به فکر راه‌های عجیب و غریب نباشید، به فکر راه‌های متعارف و ساده اون باشید که یکی از اونها برگزاری حلقه‌های تربیتی هست. توصیه کنید انشاءالله دلهای هممون متوجه کانون معنویات و عرفان باشه و بتوانیم تأثیر گذار باشیم. حالا نکات دیگری در آیه هست، انشاءالله میگذاریم برای جلسه آینده. خداوند همه شما رو حفظ کنه، مؤید و منصور باشید و باز هم سال روز شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.